صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای قدوس یکتا و ای خالق مهربان عادل، به درگاه تو آمده و نام مقدست را می پرستیم و در برابر محبت تو سجده کرده و ستایشت می کنیم. برای رحمت تو ای خدا و برای فیض بی پایانت، برای محبت و مهربانی هایت، برای عطایای بی پایانت شکرت می گوییم ای خدا یکتا. بار الها، اکنون که به ما این فرصت را داده ای تا خود را از عالم مادی جدا کرده و توجه خود را به کلام تو معطوف کنیم، تمنا می کنم که قلب و ذهن ما را بکشا، با آماده پذیرفتن راستی و کلامت بگردان. خدایا چشمان ما را بکشا تا از کلام مقدست چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، کلمه مجسم شده تو می طلبیم. آمین یا رب العالمین. یاران عزیز و حق جویان و عاشقان حق، درود بر شما. خداوند با شما باشه و شما را در کارهای خوبتون موفق بگرداند. از اینکه پروردگار مهربان روز دیگری را به زندگیمون عطا کرده تا حیات داشته باشیم و از الطاف بیکرانش بهره‌مند شویم، نام مقدسش را ستایش کرده و میپرستیم. و امیدوارم که در این ساعت با کمک روح القدس بنده بتونم آیات شریف کلام خدا را خدمتتون بخونم و نه فقط آن، بلکه با توضیح دادن و بازگو کردن معنی آن شما را در درک حقیقت الهی یاری داده و برکت آسمانی شامل حال همه ما گردد. در برنامه این ساعت با توجه خود را معطوف به کتاب پیدایش از تورات مقدس میکنیم و با کمک خدا این کتاب را به طور کامل مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ما تمام آیات را در براتون در برنامه آینده خواهیم خواند و معانی آیات را نیز براتون توضیح خواهیم داد. کتاب پیدایش که اولین قسمت از تورات مقدس است، همونطور که از اسمش پیداست، کتاب آغاز است. از خلقت آسمان ها و زمین و همه هستی ها سخن می راند و راز آفرینش را بیان می کند. از آفریده شدن انسان به عنوان اشرف مخلوقات و آینه‌ای که سیرت و طبیعت خالق یکتا را منعکس می‌کند سخن می‌راند و نشان می‌دهد که از کجا آمده‌ایم و و چرا خلق شدیم و به کجا می رویم. از عظمت و قدرت و افتخارات و مقام شامخ و عالی که خداوند به بندهش عطا کرده است سخن می راند. همچنین صورت دیگر قضیه را هم نشان می ده و اون این که بشر چگونه به خاطر غرور، به خاطر شک و به خاطر تردید و عدم ایمان مقام و منزلت با شکو و آسمانی خود را از دست داده و جهان نیکو و خوب و کامل را با گناه و ثمره آن آلوده می سازد. فصل سوم کتاب پیدایش از آیه 1 الی 19 سخن از سقوط آدم و حوا از درگاه خدا یکتاست و داوری خدا بر آنها به خاطر خطایشان و اینکه چگونه زمین به خاطر آنان لعنت شد، طبیعت و هر آنچه که در آن قرار داشت. خدا همه این چیزها را نیکو برای انسان خلق کرد، اما حالا انسان آن را به گناه آلوده می کند و بر اثر گناه بود که خدا زمین را لعنت کرد. در آیات 14 الی 19 داوری خدا هم بر مار که عامل تحریک هوا بود و هم بر هوا که فرمان خدا را ندیده گرفت و هم بر آدم که از خدا اطاعت نکرد را می بینیم که در برنامه گذشته برای شما آیات فوق را خواندم. حالا از شما دعوت می کنم که به دنبال آیات کلام خدا توجه فرمایید. این برنامه را از صدای انجیل می شنوید. از آیه 20 فصل سوم کتاب پیدایش کلام خدا اینطور می گوید: و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است. و خداوند خدا رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. و خداوند خدا گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از او گرفته شده بود بکند. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری که به هر سو گردش میکرد تا طریق درخت حیات را محافظت کند. خدای تعالی هم عدالت و هم رحمت خود را در محکومیت آدم و حوا آشکار میکند. عدالت خدا در لعنت نمودن و داوری کردن خلافکار است. خدا آنان را فقط به زحمت کشیدن و فنا، آن هم دوری از خودش، مجبور بود تقریبا بگیم که محکوم کند. نه اینکه خدا نمیتونه تغییر فکر بده، بلکه وقتی که خداوند قانونی میگذاشته او از قانون تجاوز نمی کند. خدا گفته بود که اگر از این درخت بخورند خواهند مرد. و حالا چون که خوردن، چون که نافرمانی از خدا کردن، ثمره نافرمانی مرگ بود. پس خدا آنان را به فنا متهم می کند. رحمت خدا در وعده ای است که در آیه 15 همین فصل بیان شده که سرانجام روز پیروزی آنان بر مار یا پیروزی آدم و حوا بر شیطان فرا خواهد رسید. بنابراین رحمت خدا را می‌بینیم که بر انسان سقوط کرده در گناه آشکار میشه. رحمتی که قبل از مرگ معنوی و جسمانی آنها عملی می‌گردد. از طریق قدرت آسمانی و فیض بخش الهی بود که حضرت آدم و حوا به وعده خدا که در آیه 15 هم است نسبت به نجات دهنده ای که از نسل زن به وجود خواهد آمد ایمان آوردند. آنها ایمان آوردند که حرف خدا درست است و عملی میشه و با ایمان او را ملاحظه میکنیم که اسمی به زنش میدهد، یعنی آدم اسمی برای همسر خود یا حوا انتخاب میکند. تا این لحظه حضرت آدم زن را نام ننهاده بود، بلکه او را یار خود می‌خواند و او را معاون و مونس خود می‌دانست. اما پس از اینکه در آیه 15 خدا وعده داد که از نسل زن، از ذریت زن و نه مرد کسی به دنیا خواهد آمد که شیطان را مغلوب خواهد کرد، آدم زن خود را حوا نامید، زیرا کلمه حوا به معنی کسی که زندگی دارد و یا زندگی از او صادر می شود یا سرچشمه حیات. چرا؟ چون آیه 20 می گوید او یعنی هوا مادر جمعی زندگان است. همه انسان ها از نسل آدم و هوا هستند. بر اثر ذریت زن یا هوا است که امروز میلیاردها نفر زندگی می کنند و الحق نام شایسته برای زن و یا برای شریک و مونس مرد بود. از این لحظه به بعد در کتاب مقدس برای اولین بار نام همسر حضرت آدم را حوا می خواند و یا حوا نام را به او می دهد. چرا؟ چون خدا وعده داد که از آن زن، از ذریت زن، حیات جاوید به وجود آید. در آیه 21 می فرماید خداوند خدا رخت ها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. قبل از اینکه آدم و حوا مرتکب گناه و نافرمانی از درگاه خدا شوند، آنها با اینکه عریان بودند ولی متوجه این موضوع نبودند. برکات روحانی آنان را از درک این امر منع ساخته بود، ولی وقتی که آنان مرتکب خلاف عمل شدند و از امر خدا سرپیچی کردند، شرم و حیا که تا آن موقع معنی نداشت در آنها به وجود می آید. وجدانشان بیدار می شه و متوجه می شن که عریان هستند. پس از آن بود که برای خودشون از برگهای درخت انجیر می گیرن تا پوششی درست کنن. ولی حالا می بینیم که آیات می گوید که خدا برای آنها پوششی از پوست حیوان تهیه می کند تا آنان خود را بپوشانند. این آیه برای مفسرین علم الهی دارای نکات بسیار مهم و جالبی است. اولا اگرچه ظاهر امر این آیه میگوید که خدا لباسی ساخت، برداشت ما این است که میگه خدا مشغول به کار شد و ممکنه خسته هم شده باشه، ولی نباید این جمله را عیناً اینطور فهمید، بلکه در لابلای آیات دیگر و علت انجام آن میتوان به معنی اصلی این جمله که خدا پوششی برای آنها تهیه میکند پی ببریم و آن اینه که اولین پوششی که آدم درست کرد به درد نمیخورد. پوشش آدم از جانب خدا نبود دفعه اول، ولی خدا بعدها آن را درست کرد. خدا با عطا کردن این پوشش خدا احساس شرم به عنوان علامتی بیداری و وجدان را در بشر به وجود میاره و تا نیازهای لازم را جهت پوشش برای آنها مهیا کند. با برگزیدن پوست حیوان به عنوان پوشش برای انسان که در نتیجه مرگ یا قربانی حیوانی بوده است، به آنان نشان داد که چگونه میتوان کار خود یا نتیجه اعمال خودشون که در اینجا همون سمبل پوشش برگ انجیر محسوب میشه کناری بگذارن و از آنچه که او به وجود آورده است استفاده کنن. و اینکه خدا به آنها نشان داد که قربانی حیوان برای بقای زندگیشون لازم و ضروری است. و در اینجا نیز رحمت خدا بر انسان گناهکار آشکار میشه، با اینکه نسبت به او خطا ورزیده ولی خدا هنوز به فکرشان بود. مفسرین الهی این تغییر پوشش در عالم معنویت را به کار و کوشش انسان تعبیر میکنند و میگویند حضرت آدم و حوا با سعی و کوشش خود سعی کردند شرم و خطای خود را بپوشانند، کما اینکه از برگ انجیر پوششی برای خود تهیه کردن، ولی این پوشش مقبول خدا واقع نگردید. در عوض خدا برای آنها پوششی تهیه کرد و امروز نیز انسان نمیتواند توسط کار و اعمال مذهبی و کوشش خودش رضایت خدا را فراهم آورد و نجات یابد، بلکه نجات از جانب خداست و خدا آن را برای بشر مهیا کرده است و میگویند انسان باید پوشش مناسبی برای رسیدن به خدا داشته باشد. آدمی نمیتواند روی اساس کارهای خوب خودش نزد خدا بیاید. انسان باید همونطوری که هست به حضور خدا آمده و از گناهانش پشیمان شده و توبه کند. آدمی نمیتواند با اعمال نیکش پوششی بر خطایای خود بنهد. فقط خداست که میتواند این پوشش را تهیه کند. فقط خداست که میتواند گناهان ما را ببخشد و او آن را برای ما در عیسی مسیح انجام داده است. در آیه 22 می خوانیم که و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده. اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. سوال شده که مقصود از این که ایشان یا آدم و حوا مثل خدا شده چیه؟ آیا این کفر نیست؟ دوستان عزیز، خدا نظیر و شریک و همانند ندارد. این تعلیم کتاب مقدسه. اما مقصود این آیه اینه که خداوند میخواد به ما نشان بده آدم و حوا صاحب معرفت نیک و بد شدن. یعنی بر اثر خوردن میوه درخت معنی شده قادر به تشخیص و معرفت نیک و بد بودند. یعنی صاحب صفتی گردیدند که خداوند دارا میباشد. و از این جهت، دقت کنید، و از این جهت کلام میگوید مثل خدا شدن. نه اینکه به مقام خدا رسیده و یا به شکل و قیافه آدم مثل خدا شده باشد. خیر، استخوره را، این کفره. این نوع طرز فکر تعلیم بسیار غلط و گناهیست کبیره. خود آیه می فرماید که دلیل شباهت شدن مثل خدا اینه که آنان صاحب نیک و بد شدن و یا عارف نیک و بد گردیدن. در دنباله آیه می گوید خدا می گوید که مبادا انسان دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند. به خاطر این امر خدا آدم و حوا را از باغ عدن بیرون می کند. ممکن است بپرسید راستی چرا خدا اجازه نداد که آنان از درخت حیات بخورند و همیشه زنده بمانند؟ اگرچه جواب این سوال ممکن مشکل باشه، ولی می توان گفت که بیرون کردن آدم و حوا پس از اینکه مرتکب گناه شده بودند نیز صحبت از محبت و رحمت بزرگ خدا می کند. بله دوستان، اخراج آنان از باغ عدن صحبت از محبت و رحمت بزرگ خدا می کند. خدا در واقع با این امر مانع می شه که انسان در گناه تا ابد زندگی کنه. فراموش نکنید که در این موقعیت آدم و حوا گناهکار بودن. گناهکارانی که حتی به گناه خود اعتراف نکرده و طلب بخشش هم نکرده بودن. در نتیجه در ثمره گناه یعنی بدبختی و محرومیت از الطاف روحانی قرار گرفته بودند. اما با خروج آنها و با رسیدن مرگ جسمانیشان امیدی برای بازگشت مجدد آنان به طرف خدا به وجود آورده بود. اگر انسان در باغ میماند و خدا مانع آن نمیشد که از درخت حیات بخورد و او میخورد، آن وقت آدمی برای ابدیت زندگی میکرد. زیرا او برای زندگی جاوید خلق شده بود، ولی بعد از این که در گناه افتاد و در قدرت مرگ اسیر شده بود، گرفتاری زشتی و رفتار و شرارت شده بود، این ام اگر در زندگیش جاویدانه باقی میماند، آن وقت چه؟ همیشه انسان زجر میکشید. زیرا خدا انسان را برای بدی خلق نکرد. اگر انسان در گناه باقی میماند و از درخت حیات نیز میخورد، آن وقت آدمی در بلایی اسیر بود که پایانی نداشت. بلایی که کتاب مقدس آن را مرگ ثانی مینامد. بنابراین بیرون راندن آدم و حوا از باغ عدن در واقع برای خوبی آنان بود و خدا با آشنا کردن آنان با مرگ موقتی آنان را از مرگ جاودان میرهاند تا دوباره به سوی او برگردن و زندگی ابدی و خوب و عاری از گناه را از نو آغاز کنند. یعنی به آن مقام اولیه خود برسند. در آیه 23 و 24 میگوید پس خدا آدم را از باغ عدن بیرون میکنه و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش میکرد در آن قرار میدهد تا از درخت حیات محافظت کند. انسان از ملکوت الهی خارج میشه و زندگی عادی جسمانی زندگی فنایی را آغاز میکند. که از فصل 4 کتاب پیدایش آغاز زندگی فناپذیر بشریت را ملاحظه می کنیم. گوش کنید به آیاتی چند از فصل 4 کتاب پیدایش. و آدم زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده قائن را زایید و گفت مردی از یهوه حاصل نمودم. و بار دیگر برادر او هابیل را زایید و هابیل گلبان بود و قائن کار زمین را می کرد. پس از اینکه دوستان حضرت آدم و حوا از باغ عدن رانده میشن و از عطایای روحانی و نعمات سمایی و آن مقام اولیه محروم میشن و زندگی عادی مثل من و شما را آغاز میکنند، آنان اولین خانواده بشری را در این عالم به وجود میآورند. در آیه یک منظور از شناخت همان ازدواج و تولید مثل است. خداوند به آدم و حوا فرزندی عطا میکند. آدم و حوا نام او را قائن مینهند. چرا؟ چون به معنی اینه که خدا او را به من عطا کرده است. پس از مدتی مجدداً حوا فرزند دیگری به دنیا می آورد و او را هابیل می نامد. این دو برادر اولین شبان یا چوپان و اولین کشاورز در عالم بودند. قائن برادر بزرگتر به شغل کشاورزی می پردازد و هابیل برادر کوچکتر شبانی رمها را به عهده دارد. و در آیه یک ما با اسم جدیدی برای خدا نیز در این آیات روبرو می شویم و آن یهوه است. برای اولین بار در فصل چهارم است که نام خدای یکتا به اسم یهوه به ما معرفی می شود. یهوه به معنی خدای نجات دهنده یا خدا نجات دهنده است. راستی چرا؟ چرا آدم و حوا چنین اسمی را خطاب می کنند و چنین اسمی را به فرزند اول خود یعنی قائن می دهند؟ حقیقت این است که آدم و حوا با صاحب شدن فرزندی به یاد وعده خدا افتادند که در باغ عدن به آنها داده بود که از نسل زن نجات دهنده‌ای به وجود می آید که سر اهریمن را می کوبد. حالا آنها متوجه شدند که نسل زن در حال کثیر شدن است. زندگی ادامه دارد. مرگ آنها پایان زندگی نیست و همانطور که خدا امر فرموده بارور و کثیر شوند، حالا دارند بارور و کثیر می شوند. آنها به گفته خدا ایمان آوردند و روی ایمانشان بود که این اسم را به فرزند خود دادن و بدین وسیله اولین کانون خانواده بشر با ایمان به اینکه خداوند به یادشونه و به وعده خود امین و وفادار است زندگی خود را آغاز می کنن. به کار بردن اسم یهوه یا اسم دیگر خدا و یکتا در اینجا دارای اهمیت بسزایی است. اگرچه شاید آدم و حوا به عمق معنی این اسم و نحوه کار نجات دهنده پی نبرده و نمی دانستن که چگونه وعده خدا عملی خواهد شد و اینکه در چه زمانی آن وعده خدا عملا به وقوع می پیونده، اما این آیه از ایمان آنها صحبت می کند. کلمه یهوه لغت عبری می باشد و زمانی برای خدا به کار برده شد که تقسیم زبانها به وجود آمده و خدا قوم یهود را از اسارت مصریان رهانیده و نجات می بخشد و به زبان عبرانی برای اینکه اسرائیلی ها به مردم بشارت بدهند که خداوند آنان را نجات داده، با کلمه یهوه به مردم معنی و مقصود را می فهمانیدند. یعنی وقتی مردم کلمه یهوه را می شنیدند، یعنی می فهمیدند که مقصودشون اینه که خدا نجات دهنده است یا خدایی که نجات می بخشد. حضرت موسی حین نوشتن این کتاب تورات کلمه یهوه را به کار می‌برد که در واقع همان چیزی است که حوا و آدم آن را خطاب کردند. و اما کلام خدا از معنی اسم هابیل را نیز به ما می‌دهد که بعداً ما به آن اشاره می‌کنیم. این دو برادر دوستان بزرگ می‌شوند و مانند برادران طبیعی با هم اختلاف پیدا می‌کنند. ولی این اختلاف بر اثر حسادت به درجه نهایت می‌رسه، به طوری که سرانجام قائن هابیل را می‌کشه و اولین قتل هم به وجود می آید. آن هم چه حسادتی؟ حسادتی در موقع عبادت. حسادت در عبادت و ستایش خدا که چقدر جای شرم است. اجازه بدید آیات را براتون بخونم و تا آنجا که فرصت باشد در مورد آیات نیز توضیحاتی به عرضتون برسونم و اگر وقت کم آوردیم در برنامه فردا موضوع را دنبال خواهیم کرد. فصل پیدایش، فصل چهارم از کتاب پیدایش، از آیه 3. و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه‌ای از محصول زمین برای خدا آورد و هابیل نیز از نخست‌زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شد، سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت: ای قائن، چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی، آیا قبول نمی شدی؟ اگر نیکویی نکردی، گناه بر در و در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. آنگاه خداوند به قائن گفت، چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی، آیا قبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی، گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط شوی. در این آیات ما با اولین قربانی و اولین پرستش انسان به درگاه خدا روبرو میشیم. دو برادر، دو پسر حضرت آدم و حوا قصد عبادت و ستایش خدا را دارند. پس آنان از محصول کار خود به درگاه خدا آورده و آن را وقف خدا میکنند. عبادت یکی مقبول پسند خدا واقع میشه، اما عبادت دیگری پذیرفته نمیشه. وقتی قائن متوجه این امر میشه، خشم در او شعله ور میشه، حسادت ریشه میگیره و به جای اینکه علت را بیابد، دوستان دقت کنید، به جای اینکه علت را بیابد، بر علیه پاکی و راستی قیام میکند. او از حضور خدا سرافکنده بیرون میره، اما به جای اینکه در فکر چاره جویی باشد، بر علیه برادر خود کینه میپروراند. دل او از کینه پر میشه. خدا او را از این امر آگاه میکنه، او را نکوهش میکنه و از او میخواهد که خوبی را انجام بده. ولی از آنجا که ریشه کینه و خشم انسان را سخت دل میکنه، همانطور که در آیات بعدی ملاحظه خواهیم کرد، او را وادار به انجام اولین قطر و اولین و شریرترین کار میکند. برای همین است دوستان عزیز که کلام خدا به ما امر میکند که خشم نگیرید و سوءظن نداشته باشید، زیرا خشم ریشه قتل است و ریشه گناهان بزرگ. در برنامه آینده با کمک خدا دنبال مطلب را خدمتتون عرض خواهم کرد. من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.